أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امشب سوره زلزله رو با هم دیگه مباحثه میکنیم. این سوره هم مانند سه سوره گذشته، یعنی سوره تکاثر، سوره قارعه و سوره عادیات، بحثش در باب معاد هست و به خصوص هشدارهایی که به انسان داده میشه در این آیات و در این سوره ها، و اینکه به نوعی انسان بیدار بشه و به اعمال خودش و سرنوشت خودش توجه بیشتری داشته باشه و زندگی پس از این جهان توجه بکنه. به نوعی به هر حال سوره زلزله هم یک روش دیگری هست برای این بیدارسازی انسان و برای اینکه توجه بکنه انسان به اعمال خودش در این دنیا. و بنابراین هر کدوم از سه سوره گذشته به نحوی هدفشون بیدارسازی انسان هست و این سوره هم به نوعی بحث میکنه از این موضوع، و به ویژه حالا با یک سبک خاصی هم وارد بحث میشه و از زلزله سخن میگه. در واقع ببینید، وقتی از زلزله سخن میگه، زلزله در انسان یک نوع احساس حقارت به وجود میاره، به تعبیر امام موسی صدر، و انسان در زمان زلزله خودش رو ضعیفترین و ناتوانترین موجود میپنداره. یک لحظاتیه که انسان در اون لحظات هیچ احساس قوت و قدرتی نداره و هیچ پناهی هم نمییابه که خودش رو در پناه اون نگه داره و به شدت بی پناه احساس میکنه خودش رو. بنابراین سوره با یک لحن خاصی که آغاز میشه، در واقع انسان به یک تکان شدیدی نیاز داره به تعبیر امام تا به خودش بیاد. و این سنخ از سوره ها، یعنی سه تا سوره قبلی و این سوره که چهارمین سوره هست، اینها بر اساس این نگاه از دید امام مطرح میشن و تفسیر میشن. بنابراین به صورت کلی هدف این هستش که انسان بیدار بشه. و بحث البته بیداری هم موضوع مهمیه، هم در نزد عرفای ما، هم در نزد متفکران دیگر ما. به خصوص حالا من خوب یاد بکنم از این کتاب ایغاز و نائمین، یعنی بیدار کردن خفتگان، که ملا صدرا نوشته. البته دیگر متفکران هم کتابهایی دارند در این زمینه که به بحث بیداری انسان توجه میکنند. و این بیداری، اگر بخوایم یک نوع نگاه اجتماعی داشته باشیم، به این معنا هست که انسان مراقب اعمال خودش در این دنیا هست و توجه داره که این اعمال به گونه‌ای رقم بخوره که سرنوشت انسان رو به نحو مطلوبی شکل ببخشه. بنابراین این تصویرسازی هایی که این سوره ها از قیامت ارائه میکنن، این تصویرسازی ها میتونه برای انسان بیداری ایجاد بکنه، انسان رو بیدار بکنه. و حالا اینجا که به خصوص تصویر سازی با حالت هراس‌آور زلزله برای انسان ترسیم شده، این هم نشان دهنده این هست که انسان رو عاجز نشون بده و اینکه انسان رو از همه چیز جدا میکنه، یک جدایی که به هر حال اینجا اتفاق میفته و انسان یک توجه جدیدی، یک توجه به اصطلاح مهمی به سمت خداوند در وجود شکل میگیره و میتونه در واقع این فضای جدید رو از این منظر پیش ببره و اعمال خودش رو تصحیح بکنه، اصلاح بکنه و به گونه دیگری و در زندگی مشق بکنه و سبک زندگی داشته باشه که این سبک زندگی بتونه به انسان در قیامت کمک بکنه. آیاتی که اینجا اومده خب خیلی جالبه. آیات این سوره زلزله دو روش حسابرسی دقیق اعمال انسان رو در آخرت مورد توجه قرار داده. روش اول گواهی زمین هست بر اعمال انسان. امام اینجا خیلی خیلی مبسوط وارد میشن و خب بر اساس نگاهی که وجود داره هر کجا که انسان عملی انجام داده، هر جایی که انسان گفته‌ای و سخنی به میان آورده و هر کجا که انسان کوچکترین حرکتی ازش سر زده، چه در راه خیر چه در راه شر، اینها همه توسط زمین بازگو میشه در آخرت. بنابراین زمین بر اعمال انسان گواهی میده. هم اینجا الان سه تا آیه یا آیه اول تا پنجم شامل این بخش اول میشه که گواهی زمین بر اعمال انسان اتفاق میفته. لرزش بزرگ زمین یا زمین لرزه و از بین رفتن نظم فعلیش یکی هست، یکی از مصداقاش هست. تبدیل شدن این زمین دنیوی به زمین اخروی یک مصداق هست و گزارش زمین از اعمال انسان در روز قیامت که نتیجه اون لرزش و اون تبدیل و تغییری است که در زمین اتفاق افتاده. این نظم جدیدی شکل نگرفته و نظم موجود به هم ریخته. اما روش دوم به اصطلاح، البته تو هم بخش امام خب مفصل بحث میکنن و میفرمان که با این بخش از آیات که ان زمین اسرار خودش رو رو میکنه، آشکار میکنه. مثل این که تعبیرش اینه که خب این اسرار و حتی در زندگی انسان و بر انسان هم ممکنه سنگینی ایجاد بکنه و که ان زمین هم این اسراری رو که نگه داشته سنگینی میکنه و اینها رو در روز قیامت بیرون میریزه. بنابراین زمین به سخن در میاد و اسرارش رو آشکار میکنه. حالا ایشون راجع به صوت صحبت میکنه، اینکه صوت چیه و حالا ما با تلفن صحبت میکنیم یا به هر حال با امواجی که ایجاد میشه و حتی بعد بحث نور رو که مطرح میکنه و این انعکاسی که در نور به وجود میاد و اشیا توسط اون دیده میشن و اینها رو مورد بحث قرار میده و نتیجه‌ای که میگیره خب جالبه. میگه هیچ بعدی وجود نداره که این دیوار وقتی که صوت انسان رو میشنوه، حالا این صوت رو در آخرت این دیوار میتونه منعکس بکنه. این زمین، اجزا و اضلاع زمین، همه موجودات هستی و اینها در شکل خاصی به هر حال این اسرار خودشون رو منعکس میکنن. بعد یه حدیثی هم اشاره میفرمان که در حدیث اومده که در اماکن متعدد نماز بگذارید، نماز بخونید و مسیر رفتن به مسجد رو غیر از مسیر بازگشت انتخاب کنید تا همه جای زمین بر خیر و نیکی و تقوای شما شهادت بدن. ایشون میگه که این تعبیرات برای فهموندن و الهام به مردم هست. من خاطرم هست در زمانی که در قم بودم مدرسه حقانی حضور داشتم چند سالی در ابتدای طلبگی. اونجا از منزل حضرت آیت الله شبری زنجانی خب همین نزدیک مدرسه حقانی بود. ایشون وقتی که برای نماز حرم تشریف می بردن از همین کوچه مقابل مدرسه حقانی تشریف می بردن، برگشت از کوچه موازی این کوچه برمیگشتن. یعنی مسیر رفت و برگشتش یکی نبود، از یک مسیر میرفتن و از یک مسیر می اومدن. که من از اون موقع خاطرم هست این روایت، که به اصطلاح شما وقتی که میرید به مسجد، مسیر رفتنتون و از مسیر بازگشتتون متفاوت باشه، که زمین بر این خیر و نیکی و تقوای شما شهادت بده. که حالا امام دیدم این روایت رو هم در این بحثشون ارائه کردن که اینجا بنابراین زمین شهادت میده به اعمال انسان و اون چه که انسان به اصطلاح در زمین انجام داده. خب این نکته به نظرم قابل توجهیه. نکته دوم یا بحث دومی که اینجا در باب این سوره هست اینه که روش دوم حسابرسی اعمال انسان در آخرت با مشاهده حقیقت اعمال انسان هست. که اینجا حالا آیاتی که داره جدا شدن اهل بهشت و دوزخ از یک دیگر برای مشاهده اعمالشون هست، مشاهده حقیقت اعمال نیک در بهشت و مشاهده حقیقت اعمال زشت در بهشت. ببینید امام اینجا نکات مهمی رو فرمودن و فرمودن در عرصه عمل، اساساً در عرصه واقعیت بیرونی چیزی جز همین عمل از آدمی سر نمیزنه و اساساً انسان است و اعمالش، انسان عملش هست و اگر شما این عمل رو از انسان بگیرید اساساً دیگه انسان معنا و مفهومی نخواهد داشت. بنابراین مردم هم، انسان ها هم در آخرت برانگیخته میشن و بر اساس این آیه تا این اعمالشون رو ببینن. انسان عمل خودش رو و اعمال خودش رو میبینه و این ذره ذره اعمالش رو در بر میگیره، چه خیر باشه چه شر باشه. که البته یک بحثی هم در باب خود این ذر و ذره دارن که منظور چیه. فرمودن که کوچکترین به اصطلاح شیئی بوده که در عربی بهش ذره میگفتن، که حالا کوچکترین چیز همین غبار پراکنده در آسمانه. امروز هم شما فرمان به عربی در زبان عربی به اتم ذره میگن، چون باز هم کوچکتر از این به اصطلاح نمیشناسن و با عنوان ذره ازش یاد میکنن. بنابراین اگر عمل خیر یا شر انسان به اندازه وزن این ذره باشه اونو خواهد دید. حساب و کتاب فقط برای کارهای بسیار و بزرگ نیست، بلکه شامل همه کارها میشه و از جمله شامل کارهای کوچک هرچند به اندازه یک ذره باشه. بعد نکته مهمی روشون فرمودن که طاعات خودتون رو حقیر نشمارید و صدقاتتون رو کم مشمارید و گناهان و معاصی رو هم کوچک نشمارید. هر کاری چه بزرگ و چه کوچک در زندگی تأثیر داره و نباید کوچک شمرده بشه. چون تعبیر دقیق اینجا به نظرم دارم که این طاعات و خدمات و صدقات خودمون و گناهان و معاصی خودمون رو کوچک نشماریم. بنابراین همه اینها در معیشت و در زندگی انسان و بخصوص در زندگی اجتماعی انسان تأثیر گذاره و ما در روز قیامت همه این تجلی این اعمال رو میبینیم. بعد ادامه در یک بحث علمی، فلسفی و عقیدتی و قرآنی به این بحث بیشتر میپردازن و اینکه چگونه ما جزای عمل خودمون رو نمیبینیم بلکه خود اعمال رو میبینیم و مثالهای مختلفی مطرح میکنن برای اینکه این رو توضیح بدن. مثالش، یکی از مثالاش به کاریه که یک باغبان و یک کشاورز انجام میده، که به هر حال این کار کشاورز در درخت و میوه ذخیره میشه. مثل کودکی که پول ذخیره میکنه و وقتی که یک مقدار متنابهی میشه دیگه ما نمیتونیم بهش بگیم که این پول از کجا آورده. خب این پول در طول یک سال ذخیره شده، این کار کشاورز در طول یک سال نتیجه زحماتشه که این میوه و این محصول ازش به عمل اومده. پس این میشه عمل فرد. بنابراین به تعبیر ایشون ما در روز قیامت در برابر اعمال خودمون قرار میگیریم و همون کارهایی که کردیم، با همون کارها مجازات میشیم و با همون کارها جزای خیر میبینیم. در واقع به تعبیر مهمی که ایشون دارن، انسان با اعمال خود ذاتش رو میسازه، که حالا اینجا میفرمان این یه بحث فلسفیه و تلاش نمیکنه که یک بحث فنی فلسفی ارائه میکنه و تصریح میکنه که ما میخوایم یک بحث ساده ای رو اینجا بیان بکنیم که انسان و اعمال انسانی ذات انسان رو میسازه. میفرمان من در طفولیت مانند آینه ای بودم، یک ماده خامی بودم، مثل یک موم که دانش آموزان کوچیک در مدارس با اون بازی میکنن. من در کودکی مانند این موم بودم. خب سپس تربیت پیدا کردم، تغییر پیدا کردم، حسنه انجام دادم، گناه انجام دادم. اما صورت و ذات من در قیامت همین صندوق اعمال من هست که ممکنه به جهات مختلف و به صورتهای مختلفی انسان محشور بشه بر اساس اون عملش. یک مصداقی رو اینجا ذکر میکنن که ممکنه خدای نکرده به شکل سگ محشور بشه انسان. چرا؟ چون کارهای انجام گرفته او واجد صفاتی بوده که با این صفت برانگیخته میشه، یا به شکلهای دیگری که بسته به عملی بوده و کارهایی بوده که فرد انجام داده. حتی مثالی میزنه به یک تصویر هنری که مقابل شما مجموعه حرکات دست یک هنرمند و رنگهایی که انتخاب کرده هست، اما غیر از اینم نیست و همین هست و جز این نیست. بنابراین ذات ما مجموعه اعمال ما هست. به تعبیر دیگر ایشون، تابلوی ذات ما مجموعه خطوطیه که ما در روزهای زندگی اونها رو کشیدیم. اعمال ما به این واسطه از بین نمیره و چنان که در زمین و آسمان و دیوار و پوست باستاب داره، ذاتمون رو هم میسازه. بنابراین ذات ما خلاصه اعمال ما هست. ما از مجموعه اعمالمون ساخته میشیم. این هم نکته مهمیه که امام اینجا مطرح فرمودن و خب به هر حال نکته مهم اینه که چون ما مجموعه این اعمال هستیم و ذات ما از این اعمال ما ساخته میشه، بنابراین اون کوچیک و بزرگ بودن هر دو تأثیر دارن. چه بسا انسان توجه نداشته باشه گناهان کوچیک رو مرتکب بشه و این به مرور زندگی اون رو میسازه، ذات انسان رو میسازه و اون رو به سمت دیگری سوق میده و به هر حال میبینیم که فضای خاصی در این زندگی ایجاد میکنه. اما ببینید امام به شأن نزول این آیه نمیپردازه. ببینید دیشب هم در بخش سوره عرض کنم خدمت شما در سوره عادیات هم که بحث کردیم، اونجا هم امام شأن نزول رو نپرداخت و به نظرم میرسه که اگر شأن نزول رو امام متوجه توجه میکرد بهش و مطرح میکرد، شاید یه جور دیگه ای آیات میتونست تفسیر بشه. در این سوره، یعنی سوره زلزله، هم باز این بخش در واقع شأن نزول مطرح نشده و شأن نزولش هم مرتبط هست با اون چه که اتفاق افتاده. یک نقلی هست که در باب شأن نزول اومده که این سوره در باب دو نفر نازل شده. یکی از اونها اینجور میگفته که این آیه و یطعمون الطعام علی حبه و به اصطلاح و خوراک را با اینکه دوستش دارند به بینوا و یتیم و اسیر میدهند. میگفته که این منو از انفاق مال منع میکنه این آیه، چرا که اون چه که دارم بسیار کمه و محبوب من هم نیست. و دومی هم یک شخصی بوده که میگفته گناهان کوچک به ما ضرری نمیرسونه و این سوره نازل میشه و توجه میده که اعمال انسان مجموعه اعمال خرد و کلانیه که در طول زندگی شخصیت انسان رو میسازه، به تعبیر امام ذات انسان رو میسازه. بنابراین نبایستی کوچک شمارده بشه که این حالا من انفاق نمی کنم، نیکی نمی کنم، چون این نیکی ممکنه خیلی کم باشه، یا اینکه من این گناه رو که مرتکب میشم این گناه خیلی کوچکه و صغیره و ممکنه که آسیبی به من نزنه، در حالی که آیه تصریح داره که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به وزن ذره نیکی کرده باشه اونو میبینه و هر کس به وزن ذره بدی کرده باشه اون رو میبینه. بنابراین این سوره و تفسیر این سوره و اون چه که امام در باب این سوره هم مطرح کردن که خب مفصل هم هست، یعنی مثال هایی که اینجا زدن و تبیین خیلی مهمی که از برخی از این آیات انجام دادن، به نظرم در عرض اون مباحث دیگری قرار میگیره که امام قبلا در مورد اونها سخن گفته و به نوعی وجود انسان رو به عمل انسان مرتبط میکنه، اینکه انسان هست که اعمال خودش با اعمال خودش سرنوشت خودش رو تعیین میکنه، اینکه انسان در این دنیا هر عملی انجام بده و هر نحو زندگی بکنه به هر حال در آخرت هم اثرگذار هست و آخرت انسان رو هم شامل میشه. این مجموعه مباحثی بود که خیلی فشرده من خدمت دوستان عرض کردم و اگر حالا نکته‌ای مطلبی باشه در خدمت دوستان خواهیم بود. به هر حال کل این سوره و سه تا سوره قبلی که خدمت دوستان عرض کردیم به تعبیر امام مستصد یعنی سوره تکاثر، سوره قارعه و سوره عادیات و سوره زلزله، اینها سوره هایی هستند که به نحو بسیار تکان دهنده ای از قیامت سخن میگن و انسان رو هشدار میدن و هوشیار باش میدن که انسان به نوعی به زندگی خودش و به اعمال خودش توجه داشته باشه و مسیری رو طی بکنه که این مسیر وقتی که در روز قیامت با پرونده اعمال خودش مواجه میشه شرمنده نباشه، شرمنده خودش نباشه و به هر حال بتونه پاسخگوی اعمال خودش باشه. من صحبتم رو همینجا ختم میکنم. از خداوند میخواهیم که در این شبهای عزیز و این شبهای گرانقدر و ارزشمند به ما توفیق بده که ما اعمالمون به گونه‌ای باشه که این ذاتمون که ساخته میشه این ذاتمون مبتنی بر اعمال خیر باشه و انشاءالله در روز قیامت شرمنده نباشیم. من در آخر یاد استاد مطهری رو هم گرامی می‌دارم که امروز روز 12 اردیبهشت سال روز شهادت آن معلم بزرگ بود، معلم انقلاب و معلم آموزه‌های اسلامی و آموزه‌های حکمت متعالیه و آموزه‌هایی که به هر حال انقلاب اسلامی بایستی تبلور اونها باشه و بتونه اونها رو محقق بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر نکته مطلبی باشه من در خدمت دوستانی که حالا در فضای مجازی یا حضوری هستن در خدمتتون هستم.